مشاهیر ایرانی،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان، دوستان و یاران همراه سلام. در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان مهمان خانه های گرم و صمیمی شما عزیزان هستیم. امیدواریم که پذیرای ما باشید. در این برنامه از علی ابن عثمان حجویری، یکی دیگر از اندیشمندان و عارفان ایرانی، با شما عزیزان سخن میگوییم. اندیشمندی که در ایران و هند خوش درخشید و دوستداران بسیار در هر دو کشور دارد و از چهره های شناخته شده است که نامش برای همه کسانی که به عرفان و تصوف آشنا هستند معنوس و الهام بخش است. علی حجویری در شبه قاره هند به داتای گنج بخش معروف است و آرامگاه او در لاهور زیارتگاه دوستداران و مریدان اوست. در این برنامه با زندگی این اندیشمند و عارف بزرگ ایرانی آشنا می شویم. با ما همراه باشید. ابوالحسن علی ابن عثمان حجویری با احتمال نزدیک به یقین در اواخر قرن چهارم یا اوایل قرن پنجم، سالهای حکومت غزنویان و در روزهای پادشاهی سلطان محمود غزنوی در محله حجویری غزنه چشم جهان گشود. در هیچ یک از منابع کهن سال تولد حجویری ذکر نشده است. تنها بر اساس قرائن حد زده می شود که بین سالهای 381 تا 401 هجری قمری متولد شده باشد. درباره پدر وی نقل شده است که اهل معرفت و علم بوده و در ایام اقامتش در غزنه به صداقت و سلامت و ایمان مشهور بوده است و مردم وجودش را محترم و غنیمت می شمردند. مادرش نیز از خاندان متدین و پرهیزکار بود. دایی یا تقایش حجویری را تاج الاولیا می خواندند و مرقدش را در غزنه زیارت می کردند. برخی از محققان بر این باورند که حجویری تا پایان عمر ازدواج نکرده و برخی نیز با استناد به گفته های پراکنده که در کشف المحجوب آمده معتقدند که او به خواست خانواده و در سن کم ازدواج کرده که پس از مدت همسرش می میرد. با استناد سخن حجویری در کشف المحجوب، ظاهراً 11 سال بعد از وفات همسرش فریفته زنی می شود که حتی او را ندیده بوده و تا مدت یک سال اسیر عشق او بوده است، تا اینکه بالاخره خداوند متعال قلب او را از خیال آن زن پاک می کند و حجویری را از وادی زلالت بیرون آورده و به راه راست هدایت می نماید. باید ذکر نمود که حجویری بیشتر علوم روز و مباحث مطرح در مراکز فرهنگی روزگار خود را خوانده و شنیده است و با آنها به خوبی آشنایی داشت. او قرآن، حدیث، تفسیر و فقه و کلام را در زادگاه خود غزنه فرا گرفت و پس از چند در حالی که هنوز در دوران جوانی به سر می برد از غزنین بیرون آمد و سفر طولانی را آغاز کرد. درباره علت این سفرهای طولانی که عاقبت به ترک دیار نیز انجامید سخنان گوناگون گفته شده است. برخی از محققان بر این باورند که پدر حجویری از کارگزاران و دولت مردانی غزنوی بوده که با گرفتاری و آشفتگی دولت غزنوی پس از قتل سلطان مسعود ترجیح داده است که برای حفظ سلامت و امنیت خود و خانوادش از غزنین مهاجرت کند. برخی دیگر از محققان نیز به دلیل شهرت و مقام علمی هجویری از همان دوران جوانی اختلافات و جدال‌های مذهبی و فرقه‌ای را عامل این مهاجرت دانستند. ادعای نیز بر این باورند که شوق دیدار شهرهای بزرگ خراسان مانند مرو، سرخس، نیشابور، توس، هرات و دیگر شهرها و جاذبه های مراکز فرهنگی و دیدار اندیشمندان و مشایخ بزرگ آن دوران دوری از شهر و دیار را برای هجویری هموار کرد. دکتر محمود عابدی مصحح کتاب ارزشمند کشف المحجوب درباره این ایام هجویری گفته است که هجویری سفری خود را آغاز کرد. چیزی که درباره شخصیت و مقام هجویری آن روزها میتوان گفت این است که در آن سالها هنوز از تیزی آتش جوانی دور نشده بود، طبع نازک و حساس داشت، علمی را آموخت و آداب را ورزیده بود. از مدعیان امامت و علم که اتفاقاً از یکی از آنها در غزنین کدورت هم داشت، گاه دلتنگ و ملول می شد. به علاوه آرزوی دیدار مشایخ بزرگ که در آن روزها آرزوی همی طالبان علم و دوستداران تصوف بود، برای او طاقت و قرار باقی نگذاشت و همین شد که دل به سفر داد. هجویری صوفی رسمی و خانقاهی نبود، او صوفی مسافر و سیاح بود. از برکت این سیر و سفر دائم و طولانی شهرهای بسیاری را دید و محضر مشایخ متعدد را درک کرد. رابطه هجویری با بزرگانی که محضر آنها را دریافت متفاوت بود. گاه تنها دیدار بود و گاه به صحبت و الفت می گذشت. در محضر برخی از این بزرگان وارد می شد و در سلوک مریدان می پیوست و تعلیم می گرفت و گاهی نیز این صحبت و ارادت چنان عمیق بود که در خدمت شیخ از شهر به شهر و از سرزمین به سرزمین می رفت و تا هنگام مرگ با او بود.
احساس میکنم تازه میشم هر نفس.
گفته نیست هجویری از غزنینی که بسیار دوست می داشت و همواره نگران وضعی آن بود و آبادی آن دعای هر روزش بود بیرون آمد و سفر در پهنه جهان اسلامی آن روز را آغاز کرد. دکتر آبدی تاریخ این سفرها را 440 هجری قمری به بعد دانسته است و معتقد است که اگر هجویری قبل از سال 440 هجری قمری به نیشابور و توس رفته بود، عارف نامی ابو سعید ابوالخیر را می دید. اما با استناد به سخنان هجویری در کشف المحجوب می توان دریافت که او موفق به دیدار عارف نام‌آور ایرانی ابو سعید ابوالخیر نشده است. هجویری به عراق و شهرهای مرکزی ایران رفت و ایامی را در آنجا سپری کرد و سپس به ترکستان رفت. او در شهر اوزگند که یکی از شرقی ترین شهرهای فرغانه محسوب می شود و همکنون در جمهوری قرقیزستان واقع است، با باب عمر که از پیران و عارفان صاحب نام و مقام آن دوران بود ملاقات کرد و مدتی را در خدمت این عارف بزرگوار گذرانید. هجویری پس از دیدار شیخ فرغانی به مرو بازگشت و به خدمت عارف نامی احمد نجار سمرقندی رسید و چون هنوز جوان بود و حال هوای جوانی به سر داشت، این عارف نامه را در خور نصیحت دید. هجویری پس از این سیر و سفر که به ترتیب سالهای از عمر او را گرفت، به توس و نیشابور رسید و محضر بزرگان و عارفان این دیار از جمله ابوالقاسم قشیری صاحب کتاب ارزشمند رساله قشیری را درک کرد. ورود هجویری به نیشابور و توس برابر با سالهای پس از 440 هجری قمری سال درگذشت ابو سعید ابوالخیر بود. در این زمان او با شیخ ابوالفضل خوتلی آشنا شد که مقیم لبنان بود و برای دیدار ابو سعید به مهنه آمده بود و از تربت او دیدار کرده بود. هجویری با آشنایی با شیخ به طریقی جنیدیه پیوست و همراه شیخ خوتلی به شام رفت و در این ایام بسیار دید و بسیار شنید که بخشی از این دیده ها و شنیده ها در کشف المحجوب آمده است. شیخ خوتلی پیر و مقتدای هجویری در دمشق و در آغوش هجویری جان داد و به جان آفرین جان خود را تسلیم کرد. هجویری دوباره به خراسان بازگشت و مدتی را در نیشابور و توس در خدمت بزرگان عرفان و تصوف این دیار گذرانید. اقامت او در نیشابور و توس هر چند نسبت به گذشته طولانی بود، اما دل بی آرام و بی قرار او را آرام نکرد و باز راهی سفر به غزنین و مرو و سرانجام راهی شرق ایران شد. آخرین منزل سفر هجویری شهر لاهور بود. دکتر آبدی میگوید در این شهر مرزی خراسان هند بود که فرصت برای او پدید شد و کشف المحجوب را نوشت یا آن را تکمیل کرد و این در حالی بود که از سوی خود اندر دیار هند مانده بود و از سوی دیگر بعضی از کتاب‌های او در غزنین بود و در تنظیم و تکمیل کشف المحجوب نمی‌توانست از آنها بهره‌مند باشد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتاری مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و تا برنامه بعدی خداوند یار و نگهدار شما.